تصحیح اسناد نقض. نقض اگر بخوایم اسناد بدیم به چیزی، باید به اون چیزی اسناد بدیم که دارای ابرام و استحکام باشه. یقین که ابرام و استحکام نداره، مثل ظن و شک و وهمه، با یه اسباب بدون اختیار میاد، با یه اسبابی هم میره. بنابراین باید در متیقن ملاحظه بکنیم، بگیم حالا که نقض اگر بخواد استعمال بشه، باید اون متیقنمون دارای ابرام و استحکام باشه و اون نمیشه مگه شک در رافه. ایشون جواب دادن که نخیر، هیچ احتیاج نداره سراغ متیقن بریم، خود یقینم درش تخیل استحکام میشه. یعنی خود یقین مصحح اسناد نقضه، لازم نیست ما بریم سراغ متیقن در او اقتضای بقا و استحکام تصور کنیم. نه، یتخیل یتصور، تصور استحکام در خود یقین میشه. یقین فرق داره با ادراکاتی دیگه. یقین اول ادراکاته، اما ظن و شک و وهم و اینا که اینطوری اقواییت ندارن. پس این خودش استحکامی درش هست و همین استحکامی که در یقین هست مصحح استعمال نقضه. لا تنقض الیقین. یقین مثل عهده. چطور در عهد استحکام؟ خدا میفرماد لا تنقضون عهد الله من بعد میثاقه. نقض رو به عهد نسبت میده به خاطر اون استحکامی که در عهد هست. یقینم مثل عهد و بیعته، اونم درش استحکام و مایی هست، تصحیح میشه اسناد نقض به یقین به خاطر اون استحکامی که در خود یقین هست. احتیاج نداره سراغ متیقن بریم. خب این حرفی بود که ایشون در اون جلسه قبل تر فرمودن. در جلسه قبلی یه انقلتی آمد، میخواد از شیخ دفاع کنه. به ایشون میگه نعم، حرف خوبی زدی شما، همینطوره، ما احتیاج نداریم برای اسناد نقض به یقین سراغ متیقن بریم. خود متیقن هم دارای استحکام هست، اسم مصحح اسناد نقض هست، اما در قاعده یقین فقط. شیخ در قاعده استصحاب داره این حرفو میزنه، یعنی هم شما درست میگین هم شیخ انصاری. شما میفرمایید اسناد نقض به یقین به ملاحظه خود یقینه، چون در یقین استحکام هست، احتیاج نداریم به ملاحظه متیقن، اما در قاعده یقینی حرف شما درسته. اما شیخ انصاری در باب استصحاب داره این حرفو میزنه، در باب استصحاب میفرماد اسناد نقض به یقین حسن نداره، دنبال متیقن میره. وقت به این مناسبت قاعده یقین و استصحاب، فرق بین قاعده یقین و با استصحاب عرض کردیم. گفتیم در قاعده یقین زمان متعلق یقین و شک، یعنی متعلق یقین که همون متیقن میشه، متعلق شک که همون مشکوک میشه، زمانش باید متحد باشه. من یقین کردم به عدالت جمعه، روز جمعه که دیروز یقین کردم زید عادل بود، پشت سرش نماز خوندم، امروز شک میکنم در همون عدالت دیروز. یعنی یقین ما مسئول از سرایت شک نیست. پس بنابراین الان مکلف به خاطر اینکه، یعنی امروز شک میکنه که اصلا زید دیروز عادل بود من نماز خوندم یا نه، خب میخواد چیکار کنه؟ میخواد یقین دیروز نقض بکنه و کهنه میخواد نماز دیروز اعاده بکنه. به خاطر این شکی که امروز براش پیدا شده نسبت به یقین دیروز، میخواد یقین دیروز نقض بکنه. شارع میگه لا تنقض الیقین، نه اون یقین دستش نزن، نماز دیروزت هم نمیخواد اعاده بکنی. پس در قاعده یقین مکلف میخواد نقض بکنه یقین دیروزو، بهش میگن نقض نکن. یعنی نقض اسنادش به یقین در قاعده طهارت درسته، چون میخواد او رو نقض بکنه، شارع بهش میگه نقض نکن. اما در باب استصحاب کسی نمیخواد یقین رو نقض بکنه. من همین امروز هم قسم میخورم که والله دیروز یقین به عدالتش داشته. در باب استصحاب یقین کسی نمیخواد نقض کنه، میخواد از امروز به بعد دیگه پشت سر زید نماز نخونه. در بقای عدالت شک داره، نه در یقین دیروز. پس در یقین دیروز اصلا یقین دیروز مسئول از سرایت شکه. یقین دیروز در باب استصحاب مسون است از سرایت شهر، یعنی یقین به حال خودش موجوده و هیچ کسی نمیخواد نقض بکنه، پس مصحح نداره. در باب استصحاب اسناد نقض به یقین مصحح نداره، چون کسی نمیخواد یقین رو نقض بکنه تا بهش بگن نقض نکن، مصحح نداره. مجبوریم برای تصحیح اسناد نقض بریم سراغ متیقن، اون متیقن رو باید بگیم اقتضای بقا درش هست. پس خلاصه مطلب، حرف شما درسته، برای اسناد نقض به یقین همون خود استحکام یقین کافیه، احتیاج نه سراغ متیقن بریم، اما در باب استصحاب مصحح ما نداریم، چون نمیخواد یقین رو کسی نقض بکنه تا لاتن قدر به او اسناد بدیم. مجبوریم اونجا برای تصحیح اسناد نقض بریم سراغ متیقن، اون وقت میگیم اون متیقن باید اقتضای بقا داشته باشه تا ماده نقضه رو بتوانیم در اون مصرف بکنیم. این تا اینجا دفاعی از چه؟ قلتو. ایشون میفرمان پس تا اینجا پذیرفتی حرف ما رو، پذیرفتی حرف ما رو که در قاعده یقین حرف ما درسته، یعنی همون اسناد نقض به یقین خودش قابل صحته، خود همون مصححه، احتیاج نداره که ما متیقن رو ملاحظه بکنیم. ایشون میگه حالا که حرف ما رو پذیرفتی، پس بنابراین ما میایم تمام روایات استصحابی رو برش میگردیم به قاعده یقین. شما که میگه حرف ما خوبه در باب قاعده یقین، ما تمام روایات استصحابی رو برش میگردیم به قاعده یقین و نتیجتا حرف ما درست میشه. از اون روز هم عرض کردیم ایشون این مطلب رو از شیخ انصاری یاد گرفته، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، اون اواخر صفحه 333 شیخ با یه دونه روایت استصحابی این کارو کرده، البته اونم برمیگرده بعدن، حالا اگر مراجعه نکردید دوباره مراجعه کنین. شیخ انصاری یه دونه از روایات استصحابی رو برش میگردونه به قاعده یقین. کدوم روایت؟ همون روایت خصال، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. خب یکی از روایات استصحابه، ایشون میفرماد تعینا که حملش کنیم بر قاعده یقین، منتها بعدم برمیگرده. اما ایشون چیکار کرده؟ از شیخ یاد گرفته، اما تمام روایات استصحاب رو میخواد برگردونه به قاعده یقین و برم نمیگرده از حرف ایشون. قبل از این که وارد این مطلب بشیم یکی دو تا مطلب رو توجه دارید، که اولا در باب استصحاب مداقات عقلی نباید بیاد جلو، مسامحات عرفی در باب استصحاب حاکمه، اینو قبلا هم گفتیم. اگه بنا بشه دقت‌های عقلی کاش بیاد جلو، تمام استصحابا تعطیل میشه. پس در باب استصحاب دقت‌های عقلی نباید لحاظ بشه، مسامحات عرفی بعد بخواد دخیل باشه. این یک مطلب. یه مطلب دیگه این که راجع به تشبیه ایشون استعاره گفتن. تشبیه و استعاره چیه؟ یه وقت شما میگی زیدون کل اسد، این تشبیهه. یه وقت میگی زیدون اسدون، مثلا اسد رو حمله بر زید میکنی، استعاره آوردین لفظ اسد رو برای زید. در تشبیه ها با دقت عقلی اگه انسان بخواد حساب بکنه، وقتی آدم زید رو میتونه به شیه تشبیه بکنه که چندین جهت درش باشه. یعنی اگر من خواستم بگم زید مثل شیره، تمام خصوصیات شیر باید در زید باشه تا من بتونم تشبیه کنم. خصوصیات شیر چند چیزه، یه دونه شما میدونیم و اون جرأت و شجاعته. جرأت و شجاعت در شیر از همه حیوانات بیشتره، اما جهات دیگه هم در شیر هست. ابخر شیر خیلی دهنش بو گم میده، شیر بین حیوانات اونی که ابخره و دهنش از همه حیوانات متعفن‌تره اسده. پس یکی از خصوصیات اسد ابخریت، گند دهانه. دیگه چی؟ یکی از خصوصیاتش اینه بدنش مثل آتش میمونه، از نظر گرما بدنش در نهایت گرمی میمونه. دیگر این که چهار دست پاست، دیگر این که یال و کوپال داره. خب ببینین این همه خصوصیات اطلاعاتی است که در اسد هست. شما با دقت عقلی اسد رو به چیزی میتونی حمل بکنی که تمام این خصوصیات داشته باشه، هم شجاعت، هم عبقریت، هم حما و گرمی بدن و هم یال و کوپال و هم چهار دست پا. اگر شما بخوای به دقت عقلیه تشبیه کنی اسد رو به چیزی، باید اسد رو به چیزی حمل بکنه که این اوصافو داره. اما عرفن اینجوری نیست. ما میگیم زیدون اسدون، اسد رو حملش میکنیم بر زید فقط به ملاحظه شجاعتش، فقط به خاطر جرأت و شجاعت. خب پس ببینید در باب تشبیه عقل نباید دخالت بدی، ولی اگه پای عقل بیاد تو کار این تشبیه باطله. باید تمام خصوصیات در مشبه باشه تا اون مشبه و به او شما حمله بر این بکنی. ولی به عرف که مراجعه میکنی، نه بابا، زیدون اسدون یعنی در همون شجاعت تنها. این دوتا مطلب رو دقت داشته باشین تا برسیم به مطلب. ایشون میفرماد ما در باب قاعده یقین گفتیم بعد متعلق زمان یقین و شک متحد باشه، یعنی همون متیقن شما عدالت روز جمعه، مشکوک شما هم همون عدالت روز جمعه باید باشه. پس مصحح اسناد نقض به یقین در قاعده یقین خیلی فراهمه. چرا؟ برای اینکه شک ما سرایت میکنه به متیقین ما و متیقن ما رو هم خدشدار میکنه. در اونجا شما میتوانی استناد بکنی، نقض رو به یقین اسناد بدی. اما شما در باب استصحاب، درست زمان مختلفه اما نباید اختلاف زمان رو شما در نظر بگیری. ببینید آقا، با دقت عقلی متیقن شما چی بوده؟ عدالت یوم الجمعه. مشکوک شما چیه؟ عدالت یوم السبت. در باب استصحاب اینجوری دیگه، متیقن شما مقید بوده به عدالت جمعه، مشکوک شما مقید بوده به عدالت یوم السبت. اون عبارت رسائل نگاه کنی، تو ذهنم یه کلمه تجرید داره، ولی عرف تجرید میکنه، یعنی این دوتا قیدا رو میزنه. الان ببینید شما بگید من دیروز، به عرف بگید من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، امروز شک دارم. میگن شک داره در همون یقینش. ولو با دقت عقلی اگر حساب بکنید این با اون فرق داره. یعنی من یقین داشتم یعنی دیروز، شک دارم یعنی امروز. با دقت عقلی اگر حساب بکنید، بله اون مقید به جمعه، اینم مقید به شنبه. اما به عرض که آدم عرضه میده، میگه دو تا زمانا رو یکی حساب میکنه. من کان علی یقینن فشک، کسی که یقین دار بوده پس شک میکنه. ظاهر و پیشینی که شک میکنه در همون یقین. پس ببینید تمام استصحابا رو برگردون به قاعده یقین. و در قاعده یقین تعدد زمان نمی کنیم ما. زمان متعلق یقین و شک متحده. و وقتی روایات استصحابی را ما عرفی معنا کردیم، برمیگرده تمام به قاعده یقین و اون توجیهی که شما از ما پذیرفتی تقریبا جا میفته. قلت و از ظاهر ان وجه، وجه یعنی علت، علت اسناد یعنی اسناد نقض به یقین، علت اسناد نقض به یقین لحاظ اتحاد متعلق یقین و شک ذاتن. این چیه؟ قاعده یقین، شک ساری. اینا رو همه رو اون رو توضیح دادیم. میبینید در قاعده یقینه، در شک ساریه که متحد است متعلق یقین با متعلق شک ذاتن. ذاتن یعنی حقیقتن، یعنی یقین دیروز مسون از سرایت شک نی. متعلق یقین همون عدالت دیروزه، متعلق شک هم همون عدالت دیروزه. و عدم و ملاحظت، این عطف تفسیریه، قاعده یقین رو داره تفسیر میکنه. قاعده یقین اینه که شما ملاحظه نکن تعدد هما، تعدد اون متعلق یقین و شک رو زمانن. یعنی ولو عقلا در باب استصحاب شما لحاظ تعدد میکنی، میگی یقینم مقید به جمعه بوده، شکم مقید به شنبه است در قاعده استصحاب، ولی ملاحظه نکن عرفن. این به دقت عقلیه، به دقت عقلی یقین دیروز شما مقید به جمعه بوده و شکتون مقید به شنبه است. تجرید کن عرفن، اون قیده رو بنداز. وقتی از نظر نظر عرف اون قیدا رو انداختی، شک سرایت میکنه به یقین. یعنی وقتی میگی من یقین داشتم به عدالت، الان شک دارم، میگن در همون یقینش شک داره. پس قیدها با دقت عقلی اون قیدا هست که عدالت من مقید به جمعه بوده یقینش، شک من مقید به شنبه بوده. اما ملاحظه نکن اینا به دقت عقلیه، ملاحظه نکن تعدد اون دو تا زمان را. یعنی نه یا بگو متعلق او جمعه بوده، متعلق این شنبه بوده، ملاحظه تعدد زمانی نکن عرفن. و هو کافن، همین عدم ملاحظه عرفی کفایت میکنه در صحت اسناد نقض به یقین و استعاره نقض لیقین. دقت کردین چی کار کرد؟ تمام روایات استصحابی رو برگردون به قاعده یقین. شما ولو به دقت عقلی در باب استصحاب یقینت مقید به دیروزه، شکت مقید به امروزه، ولی عرفاً این دقت ها رو نمی کنن. تا شما میگی من یقین به عدالت زید داشتم و الان شک کردم، میگن در همون یقین شک کرده. میبینید قیدا رو میگیرن، قیدا رو که گرفتن میشه قاعده یقین دیگه. زمان ها دوتا نیست، پس تمام استصحاب برمیگرده، تمام ادله استصحاب به قاعده یقین. از کردم شیخ انصاری این کارو کرده، ولی با یه روایت، یعنی با اون روایت خصال، من کان علی یقین فشک، کسی که یقین داشته بیرون فشک کرد، ظاهرش اینه که در همون یقین شک کرده. خب شیخ انصاری این کارو کرده، یعنی یکی از روایات استصحابی رو برگردونده به قاعده یقین و شک ساری، اونم دو سه خط که میگذره برمیگرده. ایشون از اونجا گرفته مطلب رو، ولی با تمام روایات استصحاب این کارو میکنه و بعدم دیگه بر نمیگرده. پس معناش اینه من یقین داشتم دیروز به عدالت زید، امروز شک در بقا دارم، دیروز و امروز رو بذار کنار، من یقین به عدالت زید داشتم الان شک دارم. ایشون میگه از نظر اور تمام جاهایی که آدم یقین و شک داره، اون شک سرایت به یقین میکنه، قهرن میشه شک ساری، قهرن میشه قاعده یقین، و تمام روایات استصحاب همه برگشتش به قاعده یقینه. ببینیم میگه در قاعده یقین شما ملاحظه تعدد زمانی نکن، چون اون به دقت عقلیه. در باب استصحاب هم همینطوره، در باب استصحاب ولو به مقتضای عقل زمانها متعدده، اما اون قیدا رو برداشت. وقتی قیدا رو برداشتی، علت اسناد نقض به یقین همون خود یقین میشه، یعنی دیگه احتیاجی به متیقن نداره. و هو کافن، همین ملاحظه نکردن تعدد زمان عرفی، این کان عرفن کافیست در این که ما اسناد بدیم نقض رو به یقین و استعاره بیاریم نقض رو برای یقین. از کدام اون مثال تشبیه مثال خوبیه. با دقت عقلی کی تشبیه درسته؟ یعنی اسد رو وقتی شما میتونی حمل کنی بر چیزی که تمام اون خصوصیات مشبه و بهو داشته باشه. تشبیه به دقت عقلی اونه، با حالی که عرفن نه. ما تا میگیم زید اسده، همون شجاعتش در نظر ما میاد، یعنی از حیث شجاعت. و ما هم در باب استصحاب همون عرف رو لازم داریم، ولو در باب قاعده استصحاب یقین مسئول از شکه، به خاطر اینکه زمان دوتاست، ولی عرفن اون یقین اونجا هم مسئول از شک نیست. تا میگن فلانی یقین داشته دیروز به یه چیزی شک کرده، یعنی در همون یقین دیروز شک کرده. پس روایات استصحابی همه بر میگرده به قاعده یقین عرفن. و وقتی به قاعده یقین برگشت، شما هم که حرف ما رو قبول کردی که من حرفم در قاعده یقین خوبه، پس حرف منو در باب استصحابم بپذیر، نوبت به متیقن نمیرسه. همون اسناد نقض به یقین خودش مصحح اسناده، دیگه لازم نیست ملاحظه متیقن بکنین. بلا تفاوت فی ذلک، فی ذلک یعنی در این اسناد نقض به یقین، در این اسناد نقض به یقین ابدا تفاوت نیست در نظر اهل عرف بین ما کان هناک اقتضاء البقا و ما لم یکن. اون رو عرض کردیم کان و لو یمکان، همه اینا تامه است، به معنای ثبت است. این هناکم اشاره به متیقنه، اسم کانه که همون فاعلشه، اون اقتضاء البقاءه، همون لم یکن اسمش درش مستتره که برمیگرده به همون اقتضاء البقاء. تفاوتی نی در این اسناد نقض به یقین، اصلا تفاوتی نی در نظر او بین اونجایی که اقتضاء بقا هناکه، یعنی در متیقن اقتضاء بقا باشه یا نباشه، ثبت عملم یثبت. پس دوباره با شیخ رد کردیم. آخه شیخ میفرماد چی؟ میفرماد اسناد نقض به یقین اونجاهایی درسته که هناکه در متیقن اقتضاء بقا باشه. ایشون میگه نه دیگه، مصحح اسناد نقض خود همون یقینه، حتی در باب استصحاب دیگه احتیاج نداره بگیم در اون متیقن هناکه، در اون متیقن باید اقتضاء بقا باشه یا نباشه فرقی نمی کنه. پس دفاع از شیخ انصاری نکن. پس بنابراین حرف ما رو که پسندیدی، نتیجتا استصحابم که بر میگرده به قاعده یقین، حرف ما درسته. ولی واقعا جاش بودیشون یه فتحمی، یه فتحملی بگن. آخه ایشون حرفای سید مرتضی شد الان. آخه عنایت بفرمایید، سید مرتضی که گفتیم منکر استصحابه. اصلا سید مرتضی میگه ما قانونی به نام استصحاب نداریم. میگه پس این روایات چیکار میکنی؟ تمامو برمیگردونی به قاعده یقین. خب شما که همون کارو کردین. و حالی که شما به ما وعده دادی میخوای سید مرتضی رو رد بکنی. شما روز اول به ما اینجور وعده دادی. من میخوام جوری استدلال بکنم حجیت استصحاب رو که سید مرتضی ها، اخباری ها، فاضل تویی ها همه رو رد بکنی. شما الان با این کاری که کردین تمام روایات استصحاب رو برگردوندید به قاعده یقین، شما الان شدید از منکرین مطلق. تفصیل هم ندادین، چون اگر قاعده یقین به قاعده استصحاب برگرده به قاعده یقین، یعنی که ما استصحابی نداریم. خلاصه ناخودآگاه یا خودآگاه شما الان حرف سید مرتضی رو زنده کردین و منکر تمام روایات استصحاب شدین. همون کاری که سید میکنه و میاد روایات استصحاب حمله بر قاعده یقین میکنه و منکر استصحاب میشه، شما این کارو کردین. ولی نه فهمی نه تعملی هیچی نفرمودن. حالا چه عرض کنم که اینجوری شده؟ قضیه شیخ هم عرض کردیم کرده، اما نسبت به یه روایت اونم بلافاصله برمیگرده. خب شیخ پس نتیجتاً از مخالفین سید مرتضی، ولی شما این کار رو با همه روایات استصحاب کردین و بعدم برنگشتین. خب حالا وکنده دوباره باز میخوام شیخ رو رد بکنیم. شیخ انصاری گفته آقا مقتضی، این مقتضی کونه یعنی کون و نقض. شیخ انصاری فرموده این نقض حتما در صورتی است که اقتضای بقا باشه و اون نیست مگر در متیقن. پس حتما مقصود از یقین متیقن. ایشون میگه نه، قبول داریم. البته اگر متیقن اقتضای بقا درش باشه قبول داریم، بهتره. اما نه اینکه حتما باید اقتضای بقا باشه که نتیجهش این باشه شک در مقتضی از بین بره. عنایت بفرمید. و کونه یعنی کون و نقض، مع المقتضی یعنی اقتضای بقا در متیقن. شیخ انصاری میفرماد حتما باید مقتضی باشه، یعنی اقتضای بقا در متیقن باشه. ایشون میفرماد نقض با اون اقتضای بقا ما قبول داریم اقرب بالانتقاضه، یعنی ما قبول داریم که اگر اون به حساب متیقن اقتضای بقا درش باشه، البته اقربه، اشبهه به استعمال نقض. همون لا یقتضی تعیینه، همون اقتضای تعیین نمی کنه. تعیین چی؟ تعیین اون مقتضی. آخه شیخ انصاری چی میفرما؟ شیخ انصاری میگه متعیناً باید اقتضای بقا باشه در اون متیقن. ایشون میگه بله ما قبول داریم اقتضای بقا اگر باشه، البته اقربه، چه بهتر که اون متیقن ما هم اقتضای بقا درش باشه، اقربه به معنای حقیقی، اشبه به معنای، اینا رو همه رو قبول داریم، اما تعیین رو قبول نداریم. شیخ میگه حتما اون متیقن ما باید اقتضای جزای در بقا درش باشه. چرا؟ لعجل قاعدت ازا تعذره اراده معنای حقیقی فهو الاولا. ما میگیم این تعیین رو قبول نداریم، این کونه مبتدا لایقتدی تعیین خبرشه. بودن نقض با اقتضای بقا در متیقن، حرفای شیخ با شیخ میفرماد باید اقتضای بقا در متیقن باشه. ایشون میگه ما قبول داریم که نقض با اقتضای بقا در متیقن اقربه، اشبه، همه اینا رو ما قبول داریم. چه بهتر که متعلق یقین ما اقتضای بقا درش باشه. اما لا یقتضی تعیینه، اقتضا نمی کند اون تعیین را، یعنی مقتضی تعیین نی که بگیم حتما حتما در متعلق یقین باید اقتضای بقا باشه که اگر نباشه استصحاب جاری نی. لعجله، این لعجله علت یقتضیه و نه علت لا. ببینین شیخ انصاری چی میگه؟ اون لا رد بشه، لا رو بذارید کنار. شیخ انصاری میگه یقتضی تعیینه، یعنی چی؟ یعنی حتما حتما اون متیقن باید حتما حتما اقتضای بقا درش باشه. چرا آقای شیخ انصاری یقتضی میگه؟ لعجل قاعده اذا تعذرت الحقیقه، به خاطر اینکه اگر معنای تعذر حقیقی ممکن نشد، به خاطر رعایت اون قاعده بعد بریم سراغ اقرب المجازات. به خاطر این قاعده یقتضی تعیینه، یعنی باید اون متیقن اقتضای بقا باشه، ولی لا رد بشه. ما میگیم نه، اقتضای تعیین رو ما قبول نداریم. چرا؟ فإنه، خوب علت دارین، ان علت لا یقتضیه، لعجل علت منفیه. یه خود علمی تر بخوایم حرف بزنیم، لعجل علت منفیه. منفی کدومه؟ یقتضی. لا یقتضی نفیه، یقتضی منفیه. لعجل علت منفیه یعنی علت یقتضیه، اما ان علت نفیه یعنی علت لا یقتضیه. به شیخ میگیم چرا حتما باید اون متیقن اقتضای بقا درش باشه؟ حتما شیخ میگه، میگه حتما، لا رو بذارید کنار، حتما یقتضی تعیینه، این حرف شیخه. به شیخ میگیم چرا حتما متعین است که اون متیقن اقتضای بقا؟ میگه لعجل قاعده اذا تعذرت الحقیقه فا ارادت و اقرب المجازات اولا، این حرف رو میزنه. اما ایشون میگه نه، ما قبول داریم البته متعلق یقین اگه اقتضای بقا درش باشه مثل شک در رافه خیلی خوبه، اما قبول نداریم تعیین را. چرا قبول نداریم؟ فا اینا، برای این که الاعتبار سل اقربیه انما هو به نظر العرف لل اعتبار، اعتبار اولی یعنی میزان، تا معنا کنی ان الاعتبار، اعتبار یعنی میزان. اون اعتبار دومی یعنی استحسان عقلی. پس دو تا عبارت داریم یه جور، ولی دو تا معنا داره. اعتبار در اولی به معنای میزانه، در دومی به معنای استحسان عقلیه. حالا میخوام معنا کنیم آقای آخوند چرا فرقی نمی کنه متعلق یقین اقتضای بقا داشته باشه یا نداشته باشه؟ میگه به علت این که میزان در اقربیت به نظر عرف نه استحسان عقلی. میزان اقربیت یعنی چی؟ باید بگی اینجا اقربه، میزان اقربیت به نظر عرفه. عرف هر جا گفت این اقربه، اون کفایت میکنه. ما ببینیم خود یقینم یه استحکامی درش هست، اقربیت به اونم صدق میکنه. لا استحسان عقلی، درست رو قاعده که شما گفتی ما باید اقرب و معنا کنیم، یعنی حالا که معنای حقیقی متصور نی باید معنای مجازی رو اراده کنی. این مطلب درسته، اما کی این معنا رو باید رعایت بکنه؟ یعنی میزان اقربیت علل معنا الحقیقی رو عرف باید تشخیص بده، نه اون استحسانات عقلی که شما آمدید میگید نه باید متیقن حتما حتما اقتضای بقا درش باشه تا عقل بپذیره ما بتوانیم اسناد نقض به او بدیم. و قد عرفته، ولی همین الان دانستی که هیچ تفاوتی نی به حسب نظر اهلهی یعنی اهل عرف، ما باید میزان اقربیت الی المعنى الحقیقی رو از عرف بگیریم و عرف هیچ فرقی نمی کنه براش که اون متیقن اقتضای بقا درش باشه یا نباشه. هازا کلو فی الماده و اما الهیئه. لا تنقض غایه ماده داره، نون و قاف و ذات، یه هیئت نهیی داره، نهی دلالت بر حرمت داره دیگه. لا تنقض الیقین بشر، ما رو نهی میکنه این هیئت، به ما میگه حرامه که شما نقض یقین به شک بکنی. ما تا الان از نظر ماده شیخ رد کردیم، حالا میخوام از نظر هیئت رد بکنی. ببینید آقا شیخ انصاری از دو جهت اومده یقین رو به معنای متیقن گرفته، گفته لا تنقض الیقین از دو جهت. ما باید بگیم این یقین به معنای متیقنه، یکی از چه جهت؟ از جهت این که نون و قاف و ذات باید در جاهای استعمال بشه که معنای به هم ریختن و شکستن و از بین بردنه، چون ماده نقضه این کارو میکنه. بعد گفته یقین که خب استحکامی نداره، اون متیقنه که استحکام داره، مثل طهارت، مثل عدالت، یا آقای عدالت داره، خب تا هزار سال هم شما میتونی پشترش نماز بخونی، شما طهارت داری تا هزار سال هم میتونی با اون طهارت نماز بخونی. ایشون میفرماد اینجا ماده نقضه، یعنی شیخ انصاری میگه خود یقین که استحکام نداره، مثل ظن و شک و وهمه، این ماده نون و قاف و زادم بعد در جاهای استعمال بشه که استحکام درش باشه. خب در یقین که استحکام نی، پس یقین یعنی متیقن، چون متیقن میشه اون طهارت، او دارای استحکامه که ردش کردیم. حالا از نظر هیئت آمده میگه، میگه لا تنقض، هیئت لا تنقض به ما میگه نقض نکن، حرام است نقض یقین به شک در اعتقاد و باطن. معنای حقیقی لا تنقض الیقین به شک اینه، یعنی حرام است حتی در دلت هم نباید خدشه وارد بشه. شما که یقین داری اگر شک کردی، این شک نباید خدشه ایجاد کنه در یقین شما، یعنی در باطن هم شما نباید نقض بکنی. بعد گفته این که در اختیار ما نی، خب من تا شک بکنم خود به خود خدشه وارد میشه به یقین من. برای این که نهیمون به امر مقدور تعلق بگیره، یقین رو به متیقن معنا کنیم. عنایت بفرمایید، همونطوری که امر باید به ماده به مأمور و به مقدور تعلق بگیره، نهی هم همینطوره. من نمیتونم به عبدم بگم طر الی السما، بپر به آسمان، امکان. و نمیتونم هم بگم لا تطر، یعنی به مأمور و به انسان باید امر کنه. چیزی که مقدور نی، نمیشه بهش امر کرد، نمیشه ازش نهی کرد. یعنی من همینطوری که به عبدم نمیتونم بگم طر الی السما، امرش کنم به طیران، خب طیران مقدور نی، امرش درست نی، نهیش هم درست نی. من نمیتونم به عبدم بگم نپر به آسمان، امر و نهی همیشه باید به شیء مقدور تعلق بگیره. خب اینجا هم لا تنقض نهیه، نهی باید به شیء مقدور تعلق بگیره. و حال اون که یقین باطنی در اختیار من نی، چون معنای لا تنقض اینه، مبادا به خاطر شک در قلب در باطن از یقین دست برداری. خب دست من نی، من که یقین دارم تا شک بکنم در باطن اون یقین من خدشه‌دار میشه. باطن من که یقین خدشه‌دار شد، بنابراین دست من نی، من تا شک کردم به ملازم به مجرد این که شک کردم اون یقین خدشه‌دار میشه در قلب من. با حال اون که نه باید چیزی باشه که به امر مقدور تعلق بگیره، امر مقدور چیه؟ متیقن. ببینین در اون اولی به خاطر این که استعمال ماده نقض صحیح باشه اومد گفت یقین به معنای متیقنه، در دومی اینا رو آخر صفحه 333 ببینید دوباره با تمام اینا که عرض میکنم، شیخ انصاری اواخر صفحه 330 معذرت میخوام 336 ظاهرا گفتم، بله 336. اینا رو اونجا ملاحظه بفرمایید. شیخ یک بار دیگه مجبور شده یقین رو به معنای متیقن میگیره. چرا؟ گفته اگه یقین به معنای خودش باشه، معنای حدیث این میشه حرام است تو در دلت هم به اون شک اعتماد بکنی، حرام است در دلت به شک اعتنا کنی، یعنی در دلت هم به شک اعتنا نکن، بذار یقین سر جاش باشه. بعد گفته این مقدور نی، خب من تا شک بکنم خود به خود در دلم اون یقین خدشه‌دار میشه و از دست میره، با حال اون که نه باید به امر مقدور تعلق بگیره، لذا یقین میکنش متیقن. یقین رو نقض نکن یعنی متیقن، یعنی اون طهارت، اون وقت اون دست منه، طهارت دست منه که میتونم نقضش بکنم و میتونم نقضش نکنم. اومده در اینجا از شیخ انصاری آقا به خاطر دو جهت دو بار اومده یقین رو متیقن معنا کرده، یه بار به خاطر ماده نون و قاف و ذاته، گفته این ماده در جاهای محکم مستحکم بعد استعمال بشه، یقین که استحکام نداره، پس یقین یعنی متیقن. ما ردش کردیم، گفتیم چرا، یقین هم خودش استحکام داره و میشه نقض رو به خود یقین هم اسناد بدیم. این تا حالا مال ماده بود. دوباره از یه جهت دیگه آمده باز یقین رو میخواد متیقن معنا کنه، حرام است نقض یقین بشه، یعنی تو دلت هم نقض نکنی ها، ظاهرش اینه دیگه، یعنی در دلت هم به خاطر این شکی که پیدا شد اون یقین رو از دست ندی. گفت این که در اختیار من نیست، خب من تا شک بکنم یقین از دستم میره، با حال اون که نه باید به امر مقدور تعلق بگیره، پس یقین میکنیمش متیقن. لا تنقض المتیقن، این در اختیار منه، متیقن تو نقض نکن. متیقن کدومه؟ یقین به عدالت، یقین به طهارت، اونا رو نقض نکن. برای اینکه نه قابلیت پیدا کنه که تعلق بگیره به یقین، برای اینکه نه قابل بشه برای تعلق نه، مجبوریم یقین رو به معنای متیقن بگیریم. ایشون میفرماد اینم درست نیست. عمل هیئه، بیان سراغ هیئت لا تنقض، لا محاله. ایشون میفرماد ما باید مراد از اون هیئت نهی از انتقاد به حسب بنا و عمل. لا تنقض الیقین به شک، ایشون میگه احتیاج نداره ما یقین رو بکنیم متیقن. آخه شیخ میگه اگر بخواد نهی به خود یقین تعلق بگیره در اختیار ما نی، میگیم در اختیار ماست. لا تنقض الیقین عملا، یعنی معنای مجازی لا تنقض اراده کن، یعنی عملا یقین تو نقض نکن، در اختیار منه. تا قبل از شک چجور عمل میکردی؟ پشت سر زید نماز میخوندی، با همون طهارت نماز میخوندی، الان به خاطر شک نقض عملی نکن. پس ما باید معنای مجازی لا تنقض الیقین به شک رو بگیریم و هیچ احتیاج نداره که یقین رو بکنیم متیقن. لل حقیقه، یعنی نمیتونیم معنای حقیقی لا تنقض اراده کنیم. شیخ انصاری معنای حقیقی لا تنقض اراده کرده، یعنی حرمت نقض قلبی. بعد گفته اون که دست من نی، ایشون میگه نه اینجوری معنا نکن، معنای مجازی بکن. لا تنقض الیقین به شک، یقین دستش نزن، یعنی لا تنقض الیقین به شک عملا، بعد از این که شک کردی عملا اون یقین تو نقض نکن، یعنی عملا بازم پشت سر زید نماز بخون. اگر شما عملی معنا کردی که معنای مجازی باشه، هیچ احتیاجی نداره که اون یقین رو متیقن معنا کنی. چرا؟ لعدم کون الانتقاد به حسبه ها، برای این که اگه به حسب حقیقت بخوای معنا کنی، نقد در اختیار شما نی، یقین رو هم که متیقن معنا کنی باز نقد میشه. اگر لا تنقض الیقین به شک معنای حقیقیش اراده بکنی، بر فرضم یقین متیقن باشه یا آثار یقین باشه، بازم در اختیار شما نی. اگر شما به خاطر اینکه در اختیارت باشه میخوای یقین رو متیقن معنا کنی، نه. اگر این لا تنقض الیقین به شک معنای حقیقیش اراده بشه، شما اون کارم که بکنی باز غیر مقدوره. لعدم کون نقض به حسب الحقیقه تحت الاختیار، بازم در اختیار شما نی، سوا اون کان اون نقض متعلقا من بل یقین کما هو ظاهر القضیه. ظاهر قضیه اینیست که نقض رو به یقین اسناد داده. یا بیایی متیقنش بکنی یا بیایی آثار یقین. آخه شیخ انصاری میفرماد باید بگیم لا تنقض المتیقن او آثار المتیقن. متیقن چیه؟ طهارت. اثرش چیه؟ جواز دخول در صلات. شیخ انصاری برای اینکه نهی مقدور بشه لا تنقض میگه، اینجوری معنا میکنه لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، یا لا تنقض آثار متیقن. اومده اینجوری معنا کرده که دست اختیار ما باشه، قابلیت ورود نهی داشته باشه. ایشون میگه نه، اگر این نقض چه به یقین تعلق بگیره که ظاهر قضیه است، چه به متیقن که عدالت مثلا طهارت، یا آثار اون متیقن که عبارت از جواز دخول در صلات باشه، این بناهن قید متیقن و آثار با. یعنی اگر بخوای شما هم کنی به متیقن یا به آثار، باید تصرف کنی فیها در اون قضیه به تجبز، یعنی مجاز در کلمه که بگی یقین به معنای متیقنه، اول ازمار که آثار مقدر بگیری، میشه مجاز در حذف. این تجوز یعنی مجاز در کلمه، ازمار یعنی مجاز در حذف. یعنی شما برای فرار از این که امر غیر متیقن نباشه، متعلق نهی مقدور باشه، اومدی مجاز در کلمه گرفتی، یقین رو گفتی به معنای متیقن، یا مجاز در حذف گرفتی، یقین رو گفتی یعنی آثار یقین. ایشون میفرماد این کارم که بکنید شما، اگر معنای حقیقی لا تنقض اراده بکنید، بازم غیر مقدوره، از اختیار شما خارجه. اما اون کاری که من گفتم بکن، معنای مجازی لا تنقض یقین بشه، یعنی نقض عملی نکن. اگر اینجوری معنا کردی، اون یقینم به معنای خودشه دیگه، لازم نیست